دری را حلقه کوبیدم به رویم وا نشد. هرچه کردم رهنمای منزلی پیدا کنم، پیدا نشد. چون کلافی خیش را در خیشتن گم کردم، خواستم حلال حل مشکلی پیدا کنم، پیدا نشد. هرچه کوشیدم که شاید در مسیر بندگی خیشتن را یک مطیع قابلی پیدا کنم، پیدا نشد. کشتی بیبادبانم در کف طوفان اسیر، هرچه گشتم جز ولایت ساحلی پیدا کنم، پیدا نشد. هرچه کوشیدم کسی را غیر مولایم علی در مقام عدل فرد عاملی پیدا کنم، پیدا نشد. سالها تغییر کردم بین ادیان جهان بهتر از اسلام دین کاملی پیدا کنم، پیدا نشد. هنگامی که به زندگی علی علیه السلام نگاه میکنیم، عدل و عدالت را در وجود او میبینیم و حس میکنیم. چقدر زیباست که سخنمان درباره علی علیه السلام است. میخواهم اینجا نمونه هایی از زندگی این مرد بزرگ را که شاید همگان شنیدند بازگو کنم. به راستی او چه شخصیتی است؟ چه وجودی است؟ و عدل و عدالت او به چه اندازه است که این چنین مظهر و رمز عدل و عدالت قرار می گیرد و برای همه تاریخ مقتدا می شود؟ کسی که می گوید من همه شب باید گرسنه بخوابم، شاید در قلمرو به حکومت من گرسنگانی وجود داشته باشند و از آنجا که نمی توانم به همه آنها دسترسی پیدا کنم، باید خود من با آنها برابر باشم و گرسنگی بکشم. مردی که در زندگی خود به یک قرص نان جو اکتفا می کند و نان و نمک غذای اوست. مردی که بزرگترین دشمنان را با یک ضربت بر خاک می اندازد. مردی که سالیانه به یک لباس یا دو لباس کرباس اکتفا می کند. مردی که وقتی نعلینش پاره پاره می شود خود آن را می دوزد. اگر کسی بخواهد علیوار فکر کند، علیوار حس کند، علیوار عمل کند، مقام ها، قدرت ها، حکومت ها برایش از آن نعلین پاره هم که ارزشتر است. علی چنین کسی است و در زندگی خود هم همینطور عمل می کند. برادرش عقیل که از اون مسن‌تر است، قبلا هم گفتیم، بینایی چشمان خود را از دست داده بود. او فرزندان زیادی داشت و جیره ای را که دولت به او می پرداخت برای مخارجش کافی نبود. وقتی نزد برادر که خلیفه مسلمانان شده است می آید و از او می خواهد که جیرهش را اضافه کند، ماجرای آن سکه داغ پیش می آید که برایتان گفتم. اما حکایت دیگری در مورد عدل علی برایتان بگویم. روزی حضرت در بازار یا یکی از جاده های شهر راه می رفت، در حالی که زره خود را برتن داشت. ناگهان یک مرد از دینی دیگر جلو آمد و ادعا کرد که این زره که برتن توست از آن من است و باید پس بدهی. علی علیه السلام برآشفته نمی شود. می گوید نزد قاضی برویم تا او بگوید که این زره از آن کیست. نزد قاضی شهر می روند. قاضی به حضرت علی علیه السلام خلیفه مسلمین می گوید یا ابوالحسن بنشینید. اما آن شخص را با اسم صدا می زند، نه با کنیش. یعنی بین علی و آن شخص یک اختلاف جزئی قائل می شود. میدانید که صدا کردن شخصی با کنیش نشانه احترام است. آن قاضی حضرت علی را با لقب صدا می کند و دیگری را با اسم. علی علیه السلام بلافاصله قاضی را از مقام قضاوتش خلع می کند و می گوید تو به درد قضاوت نمی خوری. هنگامی که دو نفر در مقابل تو قرار می گیرند، باید با هر دو یکسان عمل کنی و یکسان حرف بزنی. ببینید درجه عدالت و عدل تا چه اندازه است. مقایسه کنید کسانی را که میخواهند علیوار زندگی کنند و علیوار قضاوت کنند و خط آنها خط علی باشد، باید عدل آنها تا چه اندازه دقیق باشد. راستی اگر بخواهیم بشمریم کسانی را که علی را پذیرفتند و میتوانستند با عدل او زندگی کنند، عددشان از انگشتان دست بیشتر نیست. عده‌ای از ما هستند که علی میگویند، ولی مسلم بدانید که اگر علی علیه السلام به میان ما میآمد و میخواست با ما زندگی کند، اکثریت افراد نمیتوانستند با عدل او زندگی کنند، نمیتوانستند عدل او را بپذیرند. بسیار سخت است که کسی بتواند با عدل علی زندگی کند. این ظلم ها و این ستم ها که در جهان ما میگذرد، این نابسامانی ها و بیعدالتی ها را مگر علی قادر بود بپذیرد یا در مقابل آن سکوت کند؟ شما تصور کنید اگر علی علیه السلام امروز در این جهان ظاهر می شد چه می کرد و مردم با او چه می کردند؟ آیا مردم می توانستند او را تحمل کنند؟ به هر حال در روزگار علی یاران مخلص او فقط به اندازه انگشتان دست بودند، مثل ابوذرها، سلمان فارسیها، بلالها، عمارها، که علی را درک می کردند و به او عشق می ورزیدند و حاضر بودند در سایه عدلش زندگی کنند، اما دیگران نمیپذیرفتند. حتی طلحه ها و زبیرها. هنگامی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحلت میفرماید و مسلمین یا عده‌ای از بزرگان مسلمین در صقیفه دور هم جمع میشوند و درباره خلیفه مسلمین فکر میکنند، مسلمان همشان علی را میشناختند، تقوای علی را میشناختند، شجاعت، فداکاری، ایمان، بلاغت و استعدادهای او را می شناختند. برای همه آنها این ویژگی‌های علی علیه السلام مسلم و روشن بود. اما آنها نمی خواستند با چنین نمونه‌ای زندگی کنند. امروز نیز اگر علی علیه السلام به این جهان بیاید، معلوم نیست روزگار بهتری داشته باشد. چه بسا که او را تکفیر خواهند کرد و درباره‌اش بد خواهند گفت. با زمزمه شعری زیبا از دکتر ناظرزاده کرمانی، بازخوانی زیباترین سروده هستی را پی می‌گیریم. سالی است که من دوختم چشم به راهی، آن ماه که هر سال کند جلوه چو ماهی. خورشید ولایت به رجب چهره عیان کرد، خورشید نتابیده چنین خوب به ماهی. ای قبله دلها افق کعبه بیارای، بهتر ز تو بر قدرت حق نیست گواهی. هم عشق خبر داد از این مسئله هم عقل، جز حب تو دیگر نتوان یافت پناهی. هر جا که روم نام تو بیخیشتن آنجا، چون سائل آشفته نشینم سر راهی. جان آوردم مژده که در جمع احباست، از عین عنایت به منت نیز نگاهی. آنگاه کنم فخر به عالم که نباشد، چون بنده گدایی و به کردار تو شاهی. نامت به زبان جاری و از شوق نمانده است، در دیده و در سینه دیگر اشکی و آهی. روشن به امید از دل امروز که فردا، شاید تو شفاعت کنی از نام سیاهی. در راه ولایت شدم رهرو و دانم، زین ره نتوان یافت به حق بهتر راهی. با لطف تو چون کوهم هرچند که باشم، سرگشته به طوفان بلا چون پرکاهی. در آن که گناهکارم و اندیشه ندارم، آخر بشرم چون نکنم هیچ گناهی. اسلام به شمشیر و به تدبیر تو را راست، در جنگ چو آیی تو چه حاجت به سپاهی. شما می دانید هنگامی که علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه ضربت می خورد و به خاک و خون می غلطد، مردم شام انگشت خود را به دندان می گزند و با تعجب می پرسند که مگر علی مسلمان بود؟ مگر علی نماز می خواند؟ مگر علی به مسجد می رفت؟ چگونه شد که به محراب رفت و در محراب ضربت خورد؟ حکومتیان آنچنان دشمنی و کینه‌ای با او داشتند و آنچنان دنیا را با تبلیغات شوم خود پر کرده بودند که هیچ کس تصور نمی کرد علی مسلمان باشد و نماز بخواند. دستگاه تبلیغاتی ابو سفیان انقدر قوی بود که همه مغزها را شستشو داده بود. آنها را به این درجه رسانده بود که چون این مرد بزرگی را که مظهر انسانیت بود و مظهر انسانیت است و عالی ترین تجلی این عالم، تکفیر می کردند. تصور کنید چه دنیایی بود و چه دنیایی است و طاغوتیان تا چه اندازه با علی کینه و عداوت داشتند و چه دروغها و چه تهمتها که می ساختند و بر او روا می داشتند. آری چون این نظام ها و چون این سیستم ها در عالم وجود داشته است. نظام هایی که حتی بزرگترین مظاهر انسانیت، فداکاری، ایمان، تقوا و شهادت را مورد ظلم و ستم قرار می دادند. خیلی وقت می خواهد که کشمکش های زندگی و حیات آن ظالمان را در هم بشکند، جامعه را زیر رو کند، انقلاب ها و قیام ها اتفاق بیفتد تا مردم به آن درجه از رشد و آگاهی برسند که خواهان عدل و عدالتی همچون نمونه علی علیه السلام بشوند. به آن درجه از رشد و آگاهی برسند تا بتوانند با کسی که علی وار باشد زندگی کنند. با زمزمه شعری از سید حسن خوشزاد به پایان بازخوانی زیباترین سرود هستی نزدیک می شویم. کعبه خلوتگه اسرار فراوان علی است. بیت حق جلوه‌گر از روی درخشان علی است. در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس که ترازوی عمل کفه و میزان علی است. ای کژاندیش مکن غصب خلافت، زیرا به خدا بعد نبی سلطنت از آن علی است. روز محشر که گذرنامه جنت طلبی، آن گذرنامه به امضا و به فرمان علی است. دادگاهی که به فردای قیامت برپاست، حکم علی و محکمه دیوان علی است. کشتن مرحب و بگرفتن خیبر در کف، خاطرات خوش دیباچه دوران علی است. این حسینی که رئیس و شهدایش خوانند، با خبر باش که شاگرد دبستان علی است. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب زیباترین سروده هستی اثر شهید دکتر مصطفی چمران تقدیم شد و امید آن که بپسندید و لذت ببرید. امیدواریم از شنیدن آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب و بازخوانی کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. در این بخش می‌خوایم از چگونگی حل مشکل تأمین حداقل معیشت نیازمندان صحبت بکنیم که این مشکل از طریق تجمیع و هماهنگی سیاست‌های حمایتی، استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی و سازمان‌های خیریه و مردم نهاد، اصلاح نظام مالیاتی با هدف پوشش اقدامات خیرخواهانه در بخش هزینه‌ها و توزیع هدفمند حداقل‌های پروتئینی برای همه دهک‌های کم درآمد امکان پذیره. طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی راهکار مناسبی برای حل این مشکل به نظر می‌رسد. جناب آقای علی فاطمی، کارشناس اقتصادی، از مزایای اجرای این طرح صحبت می‌کنند.
در چند سال اخیر به همت وزارت کار، سامانه‌ای به منظور تجمیع اطلاعات رفاهی مبتنی بر کد ملی ایجاد شده. طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی باعث میشه اطلاعات کمک‌های حمایتی نهادهای دولتی و عمومی و حتی خیریه‌ها و بانک‌ها به اقشار آسیب پذیر هم به این سامان اضافه بشه و سوابق کمک‌های حمایتی به این قشر به نوعی حافظه دار بشه. با این حافظه دار شدن، نهادهای حمایتی به مدد انباشت داده‌ها میتونن نیازمندانی که واقعاً به کمک نیاز دارن رو بهتر شناسایی کنن و احتمال کمک به افرادی که واقعاً نیازمند نیستن یا کمک موازی و همزمان به یک نفر توسط چند نهاد مختلف رو به حداقل برسونن. بدین ترتیب نهادهای حمایتی دیگه مجبور نیستن منابع محدود خودشون رو بین صف طولانی متقاضیان کمک تقسیم کنن. در عوض این نهادها میتونن با شناسایی نیازمندای واقعی حمایت‌های هوشمندانه و هدفمندتری رو در مبالغ بیشتر به دست نیازمندای واقعی برسونن. لازم به ذکره که در صورت به اشتراک گذاری صحیح داده توسط ذینفعان مختلف و همچنین ارائه خدمت مناسب توسط سامانه وزارت کار، میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک از این سامانه برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی موجود برای اقشار آسیب پذیر و طراحی ابزارهای سیاستی جدید هم استفاده بکنیم.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مست مستم بابا هی در مدد از غم هستم بابا حیدر مدد هستم شکستم بابا حیدر مدد باز دوباره غم دنیا تو دل من لونه کرده های و هایم همه اهل دلو دیوونه کرده تو بگو حرفامو من به کی بگم تو بگو دردامو من به کی بگم آخه ما غیر علی یار نداریم غیر مولا با کسی کار نداریم من مست مستم بابا حیدر مدد من مست مستم بابا حیدر مدد از غم شکستم بابا حیدر مدد از غم شکستم بابا حیدر مدد دیده و دل هر دو فریاد بابا حیدر مدد که هرچه دیده بیند دل کند یاد بابا حیدر مدد بسازم خنجری نیشش ز فولاد بابا حیدر مدد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد بابا حیدر مدد من مست مستم بابا حیدر مدد من مست مستم بابا حیدر مدد از غم شکستم بابا بابا حیدر مدد قده از دست ما افتاد و نشکست بابا حیدر مدد نگهدارندش نیکو نگه داشت بابا حیدر مدد وگر نست قده نفتاده بشکست بابا حیدر مدد وگر نست قدر نفتاده بشکست بابا حیدر مدد من مست مستم بابا حیدر مدد من مست مستم بابا حیدر مدد از غم شکستم بابا حیدر مدد از غم شکستم بابا حیدر مدد
جلوه حافظ
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه های هر بیت از سروده هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامک را میخوانیم و گزارش میکنیم. شیوه گزارش نیست، چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی میکنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش میکنیم. موسم عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش‌الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ماه کنانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که پدرود کنی زندان را. ترسم آن قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشد ایوان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیه کاسه به آخر بکشد مهمان را. حافظا می خور و رندی کن و خش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را.
بیت یک.
موسم عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش‌الحان را.
گزارش ساده بیت.
بار دیگر بوستان شکوفان و بهاران شد، تو گویی که نشانی از روزگار جوانی دارد، و این خود مژده ایست که به بلبل خشخان فرارسیدن گل را نوید می دهد.
گزارش ادبی بیت.
همگان می دانند که در فصل بهار صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است. از این است که گفتند نوبهار و عشق و مستی خاصه در عهد شباب، دلپذیر و دلنشین است. اکنون بار دیگر بوستان شکوفان و بهاران شد، تو گویی که نشانی از روزگار جوانی دارد، که در آن رندی و هوسناکی در عهد شباب اولا، و این خود مژده ای است که به بلبل خشخان فرارسیدن گل را نوید می دهد.
دوستان، با پیگیری این برنامک ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.